صبحانه با خبر.
امروز میتونه روز روشن و بدون ابر و صاف باشه یا غبارآلود و گرفته و ابری. میتونه شادی و سرور رو تا خود شب یدک بکشه یا کشدار و کسل کننده و دلگیر بمونه. میتونه یک شنبه بیادموندنی باشه برای کسایی که برای چند دقیقه ممکنه نگران عزیز زندانیشون، مسافر توی راهشون، بیمار توی بیمارستان یا قبضای عقب افتادهشون نباشن. میتونه یک روز تابستونی مناسب حال هوای شخصی هر کدوم از ما باشه این 12 تیر ماه سال 1390. امیدوارم امروز روز شما باشه هر جایی که هستید. سلام، ما از رادیو فردا از راه دور به شما در تیر ماه داغ و تب زده ایران، چه کنار دریا، چه توی کویر، چه کنار کوه و جنگل، چه وسط بیابون، چه توی پایتخت، چه لب مرز، چه امن و امون، چه پر از دلهوره و دلشوره. صبح بخیر میگیم به شما از شهری دور از شما در ایران که دومین روز هفته رو شروع میکنید و به شمایی که خارج از ایران شاید غروب یا ظهر رو میگذرونید یا براتون نیمه شب و بامداد تا از ساعتهای دیگه ادامه داره. اگه دارید میرید سر کار، اگه باید به کارهای خونه و بچه های مدرسه تعطیل برسین، اگه خرید و بانک و 10 کار اداری روی دوشتونه، اگه توی تاکسی یا ماشینتون صدای ما رو میشنوین، هر جایی که هستید براتون آرزو میکنیم بهترین اتفاقها در انتظارتون باشه، بدون اینکه بهتون بگیم همه چیز امن و امانه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و 90 دقیقه برنامه زنده میشنوید. همین لحظه تا ساعت 8:30 به وقت ایران، از مسائل سیاسی، اجتماعی، هنری گرفته تا ورزشی و موسیقی. آزاده اسدی هستم و همراه شما میمونم تا ساعت 8:30 به وقت ایران. بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن از دیشب تا همین لحظه چشم روی هم نگذاشتن و خواستن که به شما تازه‌ترین و داغ‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو برسونن. اگه با ما بمونین امروز صبح براتون باز هم از ماجراهای طرح سوال از احمدی نژاد میگیم. درباره بازار آزاد خرید و فروش کلیه در ایران میشنوید. از اختلافات توی یاسوج میگیم بر سر یک مجسمه تاریخی. و از رقص و پایکوبی و برنامه‌های هنری توی ورزشگاه المپیک در برلین. به شرط اینکه بمونید خبرها رو بشنوید و ادامه برنامه صبحانه با خبر رو. خبری امروزمون با بهروز کارونی هست که از نیمه شب تا این ساعت صداش رو حتما شنیدید توی بخش خبریمون. سلام بهروز کارونی، البته سلام میکروفونی، شما قبلا هم دیگر رو دیدیم، به هم صبح بخیر هم گفتیم، حالت چطوره؟
سلام آزاد جان، همینطور شنوندگان گرامی، روزتون خوش. خوبم، تو چطوری؟
من که خیلی خوبم. چه خبر؟ خبر خوش داری یا نه؟
خب خبرها بیشتر راجع به مسائل بین المللی و منطقه است، از جمله موافقت وزیران اقتصاد کشورهای حوزه یورو به پرداخت برای پرداخت 12 میلیارد دلار یوروی دیگه به کشور یونان که به هر حال دچار مشکلات اقتصادی هست، و انتقاد هیلاری کلینتون از معمر قذافی به خاطر اینکه اتحادیه اروپا رو، کشورهای اروپایی رو تهدید به حمله کرده بود روز جمعه.
پس فکر کنم بهتره که بشنویم مفصل تر به جای اینکه تیتر رو ازت بشنویم. بهروز کارونی،
وزیران اقتصاد 17 کشور حوزه یورو روز شنبه با پرداخت 12 میلیارد یورو دیگر به یونان موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پنجمین بخش از کمک‌های کشورهای حوزه یورو به یونان در چارچوب وام 110 میلیارد یورویی به آن کشور است. پرداخت این وام پس از تصویب طرح‌های ریاضت اقتصادی دولت یونان در پارلمان این کشور صورت می‌گیرد. این طرح‌ها با مخالفت گسترده احزاب چپگرا و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه از رهبر لیبی به خاطر تهدید کشورهای اروپایی انتقاد کرد. معمر قذافی روز جمعه هشدار داد چنانچه ناتو حملات هوایی خود را متوقف نکند، احتمال دارد لیبی حملاتی در اروپا انجام دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون گفت قذافی باید به جای چنین تهدیدهایی به خواست مردم لیبی گوش دهد، از قدرت کناره‌گیری کند و به انتقال دموکراتیک قدرت کمک رساند. وزیر امور خارجه آمریکا این سخنان را در جریان سفرش به اسپانیا اعلام کرد. پیمان ناتو روز شنبه اعلام کرد که حملاتش به اهداف نظامی در غرب لیبی افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اقدام پس از آن صورت گرفت که شورشیان مخالف معمر قذافی ادعا کردند که موفق به پیشروی‌های بیشتری در این منطقه شدند. صربستان و کوزوو روز شنبه در مورد حل چند مشکل برای شهروندان خود به توافق رسیدند. کوزوو 3 سال پیش اعلام استقلال کرد، اما صربستان همچنان از به رسمیت شناختن این استقلال خودداری می‌کند. این نخستین توافق بلگراد و پرشتینا در این مدت به شمار می‌رود. بر اساس یکی از این توافق‌ها، مردم کوزوو خواهند توانست با مدارک شناسایی خود به صربستان سفر کنند. همچنین شهروندان این دو کشور از امکان رفت آمد در مناطق مرزی برخوردار خواهند شد. مذاکرات روز شنبه توسط اتحادیه اروپا برگزار شده بود. نتایج یک نظرسنجی در بریتانیا نشان می‌دهد که 2/3 مردم این کشور فکر می‌کنند که اقتصاد بریتانیا بدتر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این نظرسنجی 2/3 مردم بریتانیا برای تامین هزینه رو به افزایش قیمت مواد خوراکی، سوخت و انرژی، دیگر مخارج خود را کاهش می‌دهند. همچنین 52% بریتانیایی‌ها بر این باورند که نخست وزیر محافظه‌کار و وزیر اقتصاد این کشور اقتصاد این کشور را به خوبی اداره نمی‌کنند. و این خبر هم از ایران. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه گفت هیچ وزارتخانه و نهادی حق ندارد اسکله و مرزی خارج از نظارت گمرک داشته باشد و به کاری فراقانونی دست زند. او در همایشی برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تهران افزود، حتی اگر کالایی کاربرد دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی داشته باشد و از پرداخت گمرک معاف باشد، باید از مرز قانونی وارد شود. منابع گوناگونی از جمله مهدی کروبی در زمانی که رئیس مجلس بود، از وجود ده‌ها اسکله غیرقانونی در ایران سخن گفتند که گفته می‌شود بسیاری از آنها متعلق به سپاه پاسداران است. همچنین رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور حکم اعدام برای 40 نفر در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی رضایی اتهام این ادرا قاچاق مواد مخدر ذکر کرد و گفت تعدادی از 40 حکم اعدام صادر شده مراحل قانونی را طی کرده و به زودی اجرا خواهد شد. ایران از نظر نسبی مقام اول را در مجازات اعدام در دنیا دارد. حضرت جان،
متشکرم. بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید توی صبحانه با خبر. حدود 20 دقیقه دیگه دوباره میتونید خبرها رو بشنوید توی نیمه دوم صبحانه با خبر. طرح سوال از احمدی نژاد و رأی‌ها و نظرات متفاوت نمایندگان. 20 نماینده مجلس امضای خودشون رو پس گرفتند.
مجلس تنها زمانی امکان استیضاح آقای احمدی نژاد رو خواهد داشت که خشم رهبری جمهوری اسلامی از رئیس دولت به مرحله انفجاری برسد.
اظهارات تازه مسئولان درباره بستن مرزها بر روی کالاهای غیر رسمی و لزوم گمرک برای کالاهای نظامی.
رسانه ها آزاد باشن، اونا هستن که مچ میگیرن و اونا هستن که دائما مواظب اینطور مسائل هستن.
کلیه های فروشی در ایران، کلیه های 20 میلیون تومانی برای رفع قرض و بدهی.
حالا هیچ جهنم و زندانی برامون بریدن، مجبورم زندانی رو حاضرم کلیه ماشون 20 میلیون میدن بده، باقیشو برات قسطیش میکنی.
اختلافات بین مسئولان محلی در شهر یاسوج بر سر مجسمه تاریخی آریوبرزن و نگرانی‌ها در مورد برداشته شدن این اثر مثل بقیه مجسمه‌های گم شده.
هدف این افراد از چیزی بازهای ملی از شهرها و پیش‌زمینه مذهبی اونها هم از توجیه اونها در دست دادن به این اقدام‌ها مؤثر.
اینها فقط بخش‌هایی هست که توی صبحانه با خبر میشنوید تا ساعت 8:30 به وقت ایران از رادیو فردا. همراه ما بمونید و گوشتون به رادیو فردا باشه تا بیشتر بشنوید. ساعت 7:09 به وقت ایران هست. با ماجراهای مجلس و رئیس دولت شروع میکنیم. مدتیه که همه جا در مورد اختلافات بین مجلس و آقای احمدی نژاد میگن و مینویسن. آخرین موضوع طرح سوال از اون بوده که حالا برای بعضی از نماینده ها درد سرساز شده. طرح سوال از رئیس جمهور ایران همچنان بین نماینده های مجلس بحث برانگیز هست. یک نماینده میگه به مصلحت نیست، یکی دیگه میگه اتفاقا به مصلحته، یکی میگه طرح سوال از محمود احمدی نژاد با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه شده، اما یک نماینده مجلس دیگه میگه 20 نفر امضای خودشون رو پس گرفتن. چرا نماینده های مجلس توان طرح سوال از محمود احمدی نژاد رو ندارن؟ از وحید پوراستاد بشنویم.
سوال از محمود احمدی نژاد کودتا نیست. این پاسخ علی مطهری نماینده مجلس به روح الله حسینیان نماینده حامی آقای احمدی نژاد در مجلس است. چندی قبل آقای حسینیان گفته بود مصلحت نیست طرح سوال از رئیس جمهور بنا به شرایط منطقه و شرایط داخلی مطرح شود و با توجه به ملاقات اخیر نمایندگان با رهبری قطعاً طرح سوال از رئیس جمهور مورد رضایت وی نیست. اما علی مطهری در پاسخ به روح الله حسینیان میگوید درست برعکس است، شرایط موجود از نظر خارج و داخل ایجاب میکند که این سوال مطرح شود. آقای مطهری تاکید کرده ظاهرا حسینیان تصورش از سوال از رئیس جمهور چیزی شبیه کودتا است و شاید وی سوال را با استیضاح اشتباه گرفته است. این مجادلات سیاسی در حالی صورت میگیرد که روز دوشنبه ششم تیر ماه اعلام شد طرح سوال از رئیس دولت با 100 امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شده. اما روز بعد یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفت اکثریت اعضای هیئت رئیسه این اقدام را به مصلحت نمیدانند. اما دلیل اینکه نمایندگان مجلس توانایی آن را ندارند که رئیس جمهور را نه برای استیضاح بلکه تنها برای سوال به مجلس بکشانند چیست؟ علی مزروعی نماینده سابق مجلس:
اگر به شیوه شکل گرفتن مجلس هفتم و هشتم ما برگردیم، این افرادی که به عنوان نماینده به این دو مجلس راه پیدا کردن غالبا ذیل نظارت استصوابی و حذف رقبا تونستن وارد این مجلس بشن. به همین دلیل هم هویت مستقلی از خودشون ندارن و همواره بایستی به دیگران نگاه کنن برای تصمیم گیری. این باعث شده است که اینها در انجام یه چنین کاری نتوانن تصمیم بگیرن و عمل کنن. بیشتر حرفشو زدن ولی خیلیشون منتظر علامتهایی هستن که از جای دیگه بیاد که براشون دردسر ایجاد نشه.
محمد جواد ابتهی نماینده مجلس روز شنبه گفت 20 نفر از نمایندگان امضا کننده سؤال از رئیس جمهور امضای خود را پس گرفتند. در این بین مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، هم بر این اعتقاد است که مجلس برای سؤال و استیضاح نگاهش به رهبر جمهوری اسلامی است.
نباید فراموش کنیم که مجالس هفتم و هشتم به دلیل قلع و قمع نامزدهای مستقل و متاسفانه تقلب‌های گسترده عملاً به محفلی برای اجرای فرامین ملوکانه تبدیل شدند و خانه‌ای که قرار بود خانه ملت باشد عملاً به خانه رهبری نظام تبدیل شده. از این زاویه مجلس تنها زمانی امکان استیضاح آقای احمدی نژاد رو خواهد داشت که خشم رهبری جمهوری اسلامی از رئیس دولت به مرحله انفجاری برسد. من هنوز معتقدم آقای خامنه‌ای برای حفظ وجهه سیاسی خودش هم که شده ترجیح میده آقای احمدی نژاد رو از برکناری بترسونه، اما همچنان از او تا سال 92 یعنی پایان عمر دولت و تاریخ مصرف آقای احمدی نژاد حمایت کنه.
اما با وجود آنکه هیئت رئیسه مجلس جلو سؤال از رئیس جمهور را گرفته و حتی تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند، اما علی مطهری نماینده مجلس هنوز امیدوار است و میگوید اگر همچنان تعداد 72 نفر از امضا کنندگان قانع نشده باشند، رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد که به صحنه علنی مجلس بیاید و توضیحات لازم را بدهد.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
حالا که بحث آقای احمدی نژاده، بریم درباره آخرین اظهار نظرهاش هم بشنویم، شاید در واکنشش به فشارهایی که به نزدیکانش وارد میشه، اون هم توی همایشی در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. محمود احمدی نژاد گفته که همه مرزهای غیر رسمی باید بسته بشه، کالاهای نظامی و دفاعی هم حتی باید از گمرک عبور کنن و هیچ وزارتخونه‌ای نباید خارج از کنترل گمرک اسکله‌ای داشته باشه. از علیرضا کرمانی بیشتر بشنویم.
برادران قاچاقچی. محمود احمدی نژاد از کسانی صحبت می‌کرد که اسکله های خارج از کنترل گمرک در اختیار دارند و دست به جابجایی غیرقانونی و گسترده کالا می‌زنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصویب قانون در مجلس و اصلاحات گسترده در گمرک را راهکار حل مسئله دانست.
همچین که عده پاشون از قانون گذاشتن و برای خودشون اختیارات فراقانونی قائل شدن و استثناء قائل شدن، اونجا دیگه فساد درست میشه. رقم یک قرون دوزار که نی، 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران، 1800 تا 2000. همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام ایندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
دست کم 8-9 سالی می شود که بحث اسکله های غیر مجاز در ایران مطرح است، بحثی که هر از گاهی طرح و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود. شاهین فاطمی، اقتصاددان، پاریس.
ایشون راجع به برادران قاچاقچی صحبت میکنه. اگر روزی پاسدارها نتونن از این سوء استفاده کلان، از این ثروت‌های بادآورده در اختیارشون نباشه، نه دیگر اثری از آقای احمدی نژاد باقی خواهد بود، نه از آقای خامنه‌ای.
محمود احمدی نژاد در نخستین روز هفته در همایش راهبردهای نوین پیگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حالی از بسته شدن همه مرزهای غیر رسمی سخن گفت که مسئول برگزاری این همایش کسی نبود جز قاضی سعید مرتضوی، کسی که نام او با تعطیلی مطبوعات و پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 88 این بار نام او با شکنجه و کشتار در بازداشتگاه کهریزک عجین شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اینک قاضی مرتضوی رئیس آن است، حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که دیگر اسکله غیر مجازی در ایران نیست و پرونده این اسکله ها بسته شده است. شاید محمود احمدی نژاد این را یادش نبود.
تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمانه، مال فلان نهاده، مال فلان دستگاست. هر کسی یه جایی سوراخ کرده برای خودش میبره میاره.
اوایل دهه 80 مهدی کروبی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی جناح سیاسی مقابل را تهدید کرد که پرده از فعالیت اسکله های غیر مجاز بر می‌دارد. پس از آن برخی نماینده های اصلاح طلب در مجلس ششم از بیش از 60 اسکله غیر مجاز سخن گفتند. خرداد سال 82 علی قنبری عضو کمیسیون بودجه مجلس اعلام کرد 1/3 واردات ایران از اسکله های غیر مجاز وارد می شود و دستگاه هایی هم که این کالاها را وارد می کنند بیشتر نظامی هستند. حالا محمود احمدی نژاد می گوید
اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. هیچ وزارتخونه ای حق نداره اسکله ای یا مرزی داشته باشه خارج از کنترل گمرک.
قانونی که رئیس جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان یکی از راهکارهای مبارزه با اسکله های غیر مجاز یاد می کند، لایحه است که سالهاست در مجلس شورای اسلامی مطرح است، اما هنوز به سرانجامی نرسیده. شاهین فاطمی:
مبارزه واقعی با فساد فقط یک راه داره، در تمام دنیا هیچ فرقی هم نمی کنه، اون هم مطبوعات آزاده. همه فکر می کنن که حقوق بشر یه مسئله لوکسیه که میگن آقا به زندگی ما چه ارتباطی داره. نه خیلی، دقیقا به زندگی همه ارتباط داره، چون اگر در یک جامعه رسانه ها آزاد باشن، اونها هستن که مچ میگیرن و اونها هستن که دائما مواظب این طور مسائل هستن و نمونه ها شما در سراسر دنیا میبینید.
حمله تند محمود احمدی نژاد به اسکله های غیر مجاز و برادران قاچاقچی تنها چند روز پس از آن صورت میگیرد که اواسط هفته پیش یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس که پیشتر هم حامی دولت بوده، یعنی حسن نوروزی، از طرح شکایت علیه اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، دو تن از یاران و همکاران نزدیک محمود احمدی نژاد خبر داد. شکایتی که واردات سیگار مالبرو هم یکی از موضوعهای آن شکایت است.
3 روز بعد از اینکه محمود احمدی نژاد با هشدار نسبت به ادامه فشارها به نزدیکانش تهدید به افشاگری کرد، بالاخره روز شنبه گفت که تعدادی از نهادها و سازمانها از طریق اسکله ها و مرزهای غیرقانونی کالا وارد میکنند. این موضوع گزارش علیرضا کرمانی از رادیو فردا هم بود و اگر میخواین مفصل تر در این مورد بخونید و اطلاعات بیشتری پیدا کنید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، به خاطر اینکه همین الان روی سایتمون این مطلب به شکل خیلی مفصل وجود داره.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید در ایران و اگر تا چند دقیقه آینده با مشکلی مواجه شدید، حتما تنظیم کنید رادیوی خودتون رو روی موج کوتاه 22 متر و مطمئن باشید که اونجا میتونید خیلی راحت و شفاف صدای صبحانه با خبر رو بشنوید. اگر باز هم با مشکل مواجه شدید، خواهش میکنم با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید، بگید دقیقاً چه ساعتی و کجا مشکل داشتید و نتونستید صدای رادیو فردا رو بشنوید. 2042-02-21-12-41-13-14 شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. و بریم یک موسیقی بشنویم، یه ذره حال هوامون عوض بشه، از احسان حقشناس که خواننده 28 ساله در ایران هست، یکی از چهره‌های تازه موسیقی هم محسوب میشه و اولین آلبومش هم کی فکرشو میکرد بود که بنیامین بهادری در ساخت اون همکاری کرده بود. قلب تو واکن،
قلب تو واکن که یکی از راه اومد، اونی که رفته بود مثل ما اومد، اونی که رفته بود که بر نگرده، اومده با انگاری گریه کرده، اونی که یه روز رفته بود بیرد و بی نشونه، اومده واسه همیشه کنار تو بمونه. یادت توی قلبت اونا صدا می کردی برای برگشتنه، همش دعا می کردی. قلب تو با خود که یکی از راه اومد، اونی که رفته بود مثل ما اومد، اونی که رفته بود که بر نگرده، اومده با انگاری گریه کرده. قلب تو با خود که یکی از راه اومد، اونی که رفته بود مثل ما اومد، اونی که رفته بود که بر نگرده، چشمات رو بکن، قلبت رو بکن، چشمات رو بکن، قلبت رو بکن. یه روز اومد که انتظار نداشتی، خیال میکردی که دیگه نمیاد، اومد دوباره به تو زندگی داد، اومد دوباره به تو زندگی داد. قلب تو با خون که یکی از راه اومد، اونی که رفته بود مثل ما اومد، اونی که رفته بود که بر نگرده، اومده با انگاری گریه کرده. قلب تو با خون که یکی از راه اومد، اونی که رفته بود مثل ما اومد، اونی که رفته بود که بر نگرده، اومده با انگاری گریه کرده. قلب تو با خون، چشم تو با خون، قلب تو با خون، چشم تو با خون، قلب تو با خون.
احسان حقشناس بود، یکی از خواننده‌های تازه در زمینه موسیقی پاپ در ایران و اسم این کار هم بود قلب تو واکن، و البته بدونید که آهنگسازش هم بنیامین بهادری بود. و در ادامه صبحانه با خبر، ساعت 7:25 هست و چیزی نمونده که وارد نیمه دوم صبحانه با خبر بشیم و نیم ساعت دوم رو باز هم با خبرها شروع کنیم و در ادامه هم چندین گزارش و گفتگو بشنویم. قبل از اینکه بریم سراغ نیمه دوم، اگه هنوز فرصت نکردین روزنامه‌های صبح و ورق بزنین و البته مطالبش رو ببینید یا نگاهی به تیتراژ بندازین، همراه با همکارم تلاش خودمون رو کردیم.
از میان مطبوعات.
با سلام به شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم که صبح یک شنبه رو خوب شروع کرده باشی.
صبح بخیر و درود بر تو و شنوندگان رادیو فردا.
تو روزنامه‌های امروز چاپ تهران روز یک شنبه 12 تیر ماه، چه تیترا یا چه گزارش‌ها و خبرهایی رو می‌بینی که بیشتر به هم شبیه هستن و مطالب مشترکی دارن؟
یکی از عناوین مشترک روزنامه‌های امروز به ویژه روزنامه‌های تهران امروز، ابتکار و خراسان، گزارش‌هایی هست درباره استعفای مقام‌های دولتی و همچنین فعالیت‌های پشت پرده برای در اختیار گرفتن اکثریت مجلس نهم که انتخاباتش در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. روزنامه تهران امروز در این ارتباط فرست بلندبالایی از اسامی مقام‌های دولتی رو چه در استان‌های مختلف و چه در تهران منتشر کرده و نوشته که اینها تا 9 تیر ماه استعفا دادن از سمت‌های خودشون تا در انتخابات شرکت بکنن. تهران امروز همچنین نوشته که یکی از دیگر تحرکاتی که مقام‌های دولتی برای انتخابات مجلس در پیش گرفتن، تغییر فرمانداران هست با هدف مهرچینی در جریان انتخابات. روزنامه خراسان در همین ارتباط خبر داده که دست کم 11 مقام دولتی از جمله فرماندارها و برخی از مشاوران و معاونین استانداری خراسان رضوی از سمت خودشون استعفا دادن برای شرکت در انتخابات.
حالا که در مورد این مطالب گفتی که مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی هستش، دیدم که یک روزنامه کیهان و جام جم به رسانه ها حمله کردن و اتهامشون هم این هست که اختلاف افکنی بین دولت و مجلس میکنن.
بله، این دو روزنامه امروز هر کدوم یادداشت‌ها و سرمقاله هایی منتشر کردن در ارتباط با رسانه های دیگر و از جمله در روزنامه جام جم آقای مهدی فضائلی نوشته که از چندی پیش آیت الله خامنه‌ای پیغام‌های خصوصی برای رسانه‌های متعهد، منظور ایشون همون رسانه‌هایی است که به حاکمیت وابسته هستند، ارسال کرده تا میزان خصومت با یکدیگر رو کاهش بدن و به سمت ایجاد یک ائتلاف پیش برن، اما روزنامه جام جم تاکید کرده که در عمل این اتفاق روی نداده. روزنامه کیهان هم در سرمقاله‌ای با تیتر شارلاتان‌های خاکستری نوشته که به رغم اینکه آقای خامنه‌ای پیشتر نسبت به شارلاتانیسم مطبوعاتی هشدار داده، اما رسانه‌های خاکستری پیدا شدن که ما تکلیف خودمون رو باهاشون نمی‌دونیم و نمی‌دونیم که به دشمن وابسته هستن یا خودی هستن و اینها مشغول اختلاف افکنی میان مقام‌های دولتی و مجلس هستند و روزنامه کیهان خواهان برخورد با این رسانه ها شد.
باز هم در مورد مجلس هستش، توی بعضی از روزنامه ها در مورد هشدار یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی نوشتن که گفته بعضی به دنبال حاکم کردن دیکتاتوری توی جامعه هستن. منظور کی هست و منظور از این بعضی چه کسایی هستن؟
این اظهارات آقای حشمت الله طلعت پیشه هست که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هست و در روزنامه مردم سالاری امروز منتشر شده. ایشون به صراحت از آقای احمدی نژاد نام برده و گفته که آقای احمدی نژاد و همچنین کسانی که در دوروبر ایشون هستند تدارک وسیعی دیدن برای برقراری یک دیکتاتوری مصلح در ایران و فکر میکنن که هر چیزی رو که صلاح میدونن باید همون رو انجام بدن. البته اونطوری که آقای فلاحت پیشه تأکید کرده، گفته که این افراد و به ویژه آقای احمدی نژاد و مشائی چنانچه در هدف خودشون شکست بخورن، احتمال داره دست به حرکات انتحاری بزنن و بنابراین مجلس باید به سرعت خودش رو آماده بکنه در زمینه اجرای قانون حذف یارانه‌ها و برخی دیگر از موارد حساس، بتونه به وقتش در واقع امور اجرایی رو بر عهده بگیره.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، تا آخر صبحانه با خبر باز هم با تو هستیم. بریم سراغ خبرهای استانی.
آزاده، متشکرم. منم در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
این رادیو فرداست.
صبحتون بخیر. در ساعت 7:30 به وقت ایران، یک شنبه 12 تیر ماه، باز هم با شما هستیم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. نیم ساعت شروع شده و تا یک ساعت آینده، یعنی 8:30 به وقت ایران، ادامه داره. آزاده اسدی هستم و همراه شما هم در یک ساعت آینده، البته همراه با بقیه بچهای صبحانه با خبر که همچنان با ما خواهند بود در بخش‌های مختلف، در بخش‌های گزارش و تحلیل و خبر و استودیو و خلاصه همه بچه‌ها هستن برای یک ساعت آینده. از جمله بهروز کارونی که با دستی پر از خبر و البته خبری تازه اومده. خبر تازه داری نه؟
بله همچنین.
خبرهای تازه رو بشنویم با بهروز کارونی.
انتخابات پارلمانی تایلند صبح روز یکشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ها این انتخابات 5 سال پس از کودتای نظامی در تایلند برگزار می شود و بزرگترین آزمون برای دولت تایلند از زمان شروع تظاهرات گسترده خیابانی در سال گذشته به حساب می آید. 42 حزب نامزدهای خود را برای این انتخابات معرفی کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون‌های تایلند گزارش داد که صفای طولانی در مقابل حوزه‌های رأی‌گیری ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌ها 170 هزار پلیس وظیفه برقراری نظم و امنیت را در هنگام رأی‌گیری بر عهده دارند. وزیران اقتصاد 17 کشور حوزه یورو روز شنبه با پرداخت 12 میلیارد یورو دیگر به یونان موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پنجمین بخش از کمک کشورهای حوزه یورو به یونان در چارچوب وام 110 میلیارد یورویی به آن کشور است. پرداخت این وام پس از تصویب طرح‌های ریاضت اقتصادی دولت یونان در پارلمان این کشور صورت می‌گیرد. این طرح‌ها با مخالفت گسترده احزاب چپگرا و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه استاندار حما را برکنار کرده است. این اقدام یک روز پس از تظاهرات بزرگ مخالفان در شهر حما صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها 10,000 نفر در تظاهرات ضد حکومتی روز جمعه در حما شرکت کرده بودند. تظاهرات ضد حکومتی و نارامی‌ها در سوریه از 3 ماه پیش آغاز شد و معترضین خواستار کنارگیری بشار اسد هستند. پیمان ناتو روز شنبه اعلام کرد که حملاتش به اهداف نظامی در غرب لیبی افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اقدام پس از آن صورت گرفت که شورشیان مخالف معمر قذافی ادعا کردند که موفق به پیشروی‌های بیشتری در این منطقه شده اند. صربستان و کوزوو روز شنبه در مورد حل چند مشکل برای شهروندان خود به توافق رسیدند. کوزوو 3 سال پیش اعلام استقلال کرد، اما صربستان همچنان از به رسمیت شناختن این استقلال خودداری می‌کند. این نخستین توافق بلگراد و پرشتینا در این مدت به شما می‌رود. بر اساس یکی از این توافق‌ها، مردم کوزوو خواهند توانست با مدارک شناسایی خود به صربستان سفر کنند. شهروندان این دو کشور همچنین از امکان رفت و آمد در مناطق مرزی برخوردار خواهند بود. مذاکرات روز شنبه توسط اتحادیه اروپا گزار شده بود. نتایج یک نظرسنجی در بریتانیا نشان می‌دهد که 2/3 مردم این کشور فکر می‌کنند که اقتصاد بریتانیا بدتر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این نظرسنجی 2/3 مردم بریتانیا برای تامین هزینه رو به افزایش قیمت مواد خوراکی، سوخت و انرژی دیگر مخارج خود را کاهش می‌دهند. همچنین 52% بریتانیایی‌ها بر این باورند که نخست وزیر محافظه‌کار و وزیر اقتصاد این کشور را به خوبی اداره نمی‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ وزارتخانه و نهادی حق ندارد اسکله و مرزی خارج از نظارت گمرک داشته باشد و به کاری فراقانونی دست زند. او در همایشی در تهران افزود حتی اگر کالایی کاربرد دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی داشته باشد و از پرداخت گمرک معاف باشد، باید از مرز قانونی وارد شود. منابع گوناگونی از جمله مهدی کروبی در زمانی که رئیس مجلس بود از وجود 10 اسکله غیرقانونی در ایران سخن گفتند که گفته می شود بسیاری از آنها متعلق به سپاه پاسداران است. رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور حکم اعدام برای 40 نفر در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی رضایی اتهام این ادعا قاچاق مواد مخدر ذکر کرد و گفت تعدادی از 40 حکم اعدام صادر شده مراحل قانونی را طی کرده و به زودی اجرا خواهد شد. ایران از نظر نسبی مقام اول را در مجازات اعدام در دنیا دارد. و وزارت کشور آلمان در گزارش سالانه وضعیت امنیتی این کشور گفت که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران زیر پوشش دیپلماتیک در آن کشور فعالیت و جاسوسی میکنند. حاضر شما.
مشکرم. بهروز کارونی بود و خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر رو شنیدید. سر هر نیم ساعت ما خبر داریم، یعنی 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرهای تازه رو بشنوید. کلیه‌های فروشی در ایران، کلیه‌های 20 میلیون تومانی برای رفع قرض و بدهی. اختلافات بین مسئولان محلی در شهر یاسوج بر سر مجسمه تاریخی آریوبرزن. 13 نیروگاه کشور از گاز محرومند، خاموشی‌های مکرر در ایران. و کشف یک گنج میلیاردها دلاری در معبدی در هند. و همینطور حضور دوباره سعدی افشار از پیشکسوتان نمایش روحوزی توی یک نمایش تازه. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه آینده تو بخش دوم صبحانه با خبر. هفت و 36 دقیقه به وقت ایران هست و بخش دوم صبحانه با خبر رو با یک گزارش اجتماعی شروع میکنیم. اگه شما خودتون بیمار کلیوی هستین یا بیماری رو میشناسین که ماها توی صف گرفتن کلیه بوده، احتمالاً داستانای مختلفی رو که مربوط به اهدا و خرید و فروش کلیه هست شنیدین. شاید حتی خودتون این فضا رو به خصوص توی تهران تجربه کرده باشین. وبسایت کلمه گزارش داده که توی بازار آزاد کلیه‌های گروه خونی کمیاب تا 20 میلیون تومان هم خرید و فروش میشن. به گفته رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی، این مبلغ البته بیشتر به جیب دلالان میره و فرد فروشنده فقط بین 5 تا 7 میلیون تومان دریافت میکنه. هیچ آمار رسمی از فروش کلیه تو ایران وجود نداره، اما اون چیزی که مشخص است اینه که هر روز بر تعداد فروشندگان کلیه در ایران اضافه میشه. از فرین عاصمی بیشتر میشنویم.
در ایران کلیه ها هم فروشی‌اند. کافیست به خیابان ولیعصر تهران سری بزنید و روی دیوارهای خیابانی که انجمن حمایت از بیماران کلیوی در آن واقع شده، آگهی های فروش کلیه با گروه های خونی متفاوت را ببینید. بیشتر این فروشنده ها میگویند به دلیل مشکلات مالی میخواهند کلیه خود را بفروشند. آنها که درمانده و نیازمندند میگویند که این آخرین راه است. این روزها آگهی فروش کلیه به وبسایت های مختلف هم راه یافته. هنوز مشخص نیست رسم فروش کلیه از کجا آغاز شد، ولی آنچه مشخص است این است که هر روز بر تعداد این فروشندگان افزوده می شود. رضا جوان 28 ساله است که در اصفهان زندگی می کند و به دلیل مشکلات مالی قصد فروش کلیه خود را دارد. او در یک وبسایت آگهی کرده.
ما مبلغ 40 تومان بدهکاریم، در مقداری بودیم، وضعیت مون قرض نظامو خریدن کردن 40 میلیون، بعد مجبور شدیم که کلیه‌مون رو بفروشیم. چنین رایی دیگه نداشتیم، به بانک ها مراجعه کردیم، اینجوری وامی رایی، یعنی وامی کسی به اون نداد.
رضا میگوید حاضر از کلیهش رو بفروشد و به زندان نرود.
الان 18 ماه زندانی برامون بریدن، یه 18 ماه یه 6 ماه. خب الان میخوام مجبورم زندان نرم، حاضرم کلیه ماشم 20 میلیون میدن بده، باقیش رو برات قسطیش میکنیم، مجبورم 20 تومانه بدم که نخوام برم زندان.
وبسایت کلمه به نقل از مصطفی قاسمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی گزارش داده که اکنون در بازار آزاد کلیه های گروه خونی کمیاب تا 20 میلیون تومان هم خرید و فروش می شود. رضا با پاسخ روشنی درباره قیمت فروش کلیه روبرو نشده.
من چیز قیمت نزدم، هر یکی میاد میگه که 15 تومان، یکی میگه 20 تومان خریدن، یکی میگه هیچ قیمتی ندادن، قیمتی درستی نیست. اونجا میگن که نه، نوبت ها همه پر است، نوبت نمیزنن. جای بیمارستان مراجعه کردیم که کسانی که همونجا تو بیمارستان مستقیم با خودشون صحبت کنیم نمیذارن، نه خودی همون انجمنی این کلی خودشون دارن، نمیدونم حالا کی دست کیا میخرن چجوریه، دارن با خودشون دارن خرید فروش میکنن. ما چه رفتم گفتم که شما رو نمیدن خبرتون میکنیم.
با این حال هیچ آمار رسمی از خرید و فروش کلیه در ایران در دست نیست. آنچه مسلم است این است که هم خریدار و هم فروشنده کلیه برای زنده ماندن در این بازار تلاش میکنند. مسعود که گروه خونی او مثبت دارد موفق به فروش کلیه خود نشده. او درباره انگیزش از فروختن کلیه‌اش چنین میگوید.
خانواده خیلی حالا دردمند و یه خانواده واقعا تحت فشار رو میشناختم. یه چند سالی اندازه مالی خیلی خیلی تحت فشارن. خرج یه دختره حدود 23-24 ساله داره تأمین میکنه، ولی خب پدر خانواده به علت حالا بیماری که پیدا کرده داره قطع نخا میشه و هزینه عملش خیلی سنگینه. که من گفتم شاید حالا بتونم با فروش کلیم یه مبلغی از این پول رو تهیه بکنم و بهشون بدم که باز به کاریشون بیاد، ولی خب چیزی که مشخص شد اینی که من پس از آزمایشی که خودم دادم مشخص شد من خودم این مقدار لحاظ کلیه ی آسیب پذیرم و نمیتونم خودم این کارو بکنم.
مصطفی قاسمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی میگوید مراکز تصمیم گیری در زمینه پیوند کلیه در کشور افزایش یافته و این امر راه نفوذ دلالان کلیه را افزایش داده است. مسعود اما میگوید چون انجمن حمایت از بیماران کلیوی هیچ کمکی برای فروش کلیه به فروشندگان نمی کند، دلال ها یا واسطه هایی در این میان پیدا شدند که با قیمت های گزافی کلیه را خرید و فروش می کنند. از مسعود میپرسم واسطه ها چطور فروشنده ها یا خریدارهای کلیه را شناسایی می کنند؟
تنها چیزی که من خودم شخصی تونستم بفهمم از اینا افرادی هستن که نسبت به حالا اون آگهی ها یا اون شماره ها یا اون افراد دردمندی که کنره یا حالا برای مراجعه به انجمن میرن یه جورایی اینا رو شناسایی میکنن و وقتی میبینن واقعا اینا نیاز به پول شدیدی دارن روی همونا زوم میکنن، سعی میکنن دست روی نقطه ضعف بذارن و خب فردی هم وقتی میره اونجا نیاز مبرم به پول داره. مشخص نیست این افراد چه کسی هن یا تحت نظارت چه ارگانی هن یا اصلا از کجا هستن.
مسعود معتقد است که به دلیل پاسخگو نبودن انجمن حمایت از بیماران کلیوی به فروشنده های کلیه واسطه ها پدید آمدند و می افزاید
خب وقتی مراجعه می کنیم به انجمن تنها چیزی که حالا تو لحظه اول یا برخورد اول بعدم متوجه میشه اینی که دوست دارن فردی که مراجعه میکنه برای فروش اینجا اسم اهدا روش بذاره، برای همین هم باعث میشه که آدم به واسطه حالا بتونه یا بره به سمت واسطه، بره به سمت کسی که مجبور بشه حتی زیر قیمت
کلیه‌اش بفروشه. مصطفی قاسمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در تماسی که رادیو فردا با او داشت حاضر نشد به سوالات ما پاسخی بدهد. آمار رسمی در ایران نشان می‌دهد سالانه نزدیک به 2300 مورد پیوند کلیه انجام می‌شود که از این تعداد تنها 595 مورد از طریق بیماران مرگ مغزی انجام می‌شود.
بالا گرفتن فروش کلیه در ایران برای رفع مشکلات اقتصادی، این موضوع گزارش فرینه عاصمی بود از رادیو فردا. اما اگر شما هم جزو کسایی هستید که چنین فضایی رو تجربه کردید یا در چنین شرایطی قرار دارید یا کسی رو میشناسید، حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیرمون پیغام بگذارید یا اصلا نظرتون رو در مورد چنین موضوعی با ما در میون بذارید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
بازم میخوایم براتون از اختلافات بگیم، از مسائل بین دو وزارتخونه، مسائلی که باعث رفتن برق توی بعضی از شهرها اونم توی این گرمای تیر ماه شده. ادامه اختلافات بین وزارت نیرو و وزارت نفت باعث شده که تعدادی از نیروگاه‌های گاز در ایران بدون گاز بمونن، موضوعی که باعث شده خاموشی‌های مکرری از تیر ماه تا همین لحظه اتفاق بیفته. این در حالیه که قبل از این مسئولان دولت محمود احمدی نژاد بارها گفته بودند که توی تابستان سال جاری قطع برق و خاموشی اتفاق نمی‌افته. از بهروز کارونی بشنویم.
به نوشته وبسایت خبر آنلاین، شرکت ملی گاز از تحویل گاز به 13 نیروگاه کشور خودداری می‌کند. این در شرایطی است که مدیرعامل شرکت ملی گاز و معاون وزیر نفت در واکنش به سخنانی از این دست که از سوی مسئولان وزارت نیرو مطرح شده، گفته بود که این شرکت به طور کامل سوخت نیروگاه‌ها را تامین کرده و علت قطعی برق فرسودگی شبکه نیرو است. او افسوده بود که جای نگرانی برای سوخت رسانی به نیروگاه‌ها وجود ندارد. در این میان آخرین خبر مرتبط با این اختلافات از سوی مجید نامجو وزیر نیرو اعلام شد که با اعلام برگزاری جلسه میان معاونان دو وزارتخانه برای حل مشکل تامین سوخت نیروگاه‌ها به دلیل دیگری در مورد قطع سوخت نیروگاه‌ها اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی تغییر برنامه‌های تعمیر و نگهداری در وزارت نفت را دلیل بروز مشکل در سوخت رسانی به نیروگاه‌ها دانست و گفت که قرار بود این وزارتخانه این عملیات را در فصل پاییز انجام دهد نه در فصل تابستان. این در حالی است که روزنامه شرق روز شنبه نوشت پرداخت نشدن بدهی بیش از 3000 میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت ملی گاز موجب شد تا مسئولان این شرکت از کاستن از گاز نیروگاه‌ها به عنوان ابزاری برای وصول مطالبات خود استفاده کنند. در همین زمینه ناصر موسوی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به فرسودگی و غیر استاندارد دانستن تجهیزات شبکه برق و همچنین عدم برنامه منسجم و مدون برای افزایش بهره‌وری در شبکه برق به روزنامه شرق گفت که بخش اعظم خاموشی‌ها به عرضه نشدن گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها باز می‌گردد. این نماینده مجلس افسود در صورتی که ثابت شود وزارت نفت به خاطر وصول مطالبات خود اقدام به چنین کاری کرده و مردم در گرمترین فصل سال تاوان اختلاف نهادهای دولتی را می‌دهند، با مسئولان وزارت نفت برخورد خواهد شد. در این حال موضوع مهم در ورای این اختلافات و تامین نشدن سوخت 13 نیروگاه خاموشی‌های مکرر در نقاط گوناگون ایران است که به نوشته روزنامه شرق اعتراض‌های مردمی را به دنبال داشته است.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید در مورد ادامه اختلافات بین وزارت نیرو و وزارت نفت که باعث خاموشی شده توی بعضی از شهرها در ایران. اما بریم سراغ موسیقی. موسیقی رو بشنویم برای اینکه کمی از این فضا بیرون بیان که البته کاملا هم بی ربط هست با این گزارش هایی که تا الان شنیدید. از عارف میخواییم بشنویم، هنرمند 70 ساله و یکی از اولین خواننده های سبک پاپ در ایران. عارف از 21 سالگی به عنوان خواننده تو رادیو تلویزیون ملی ایران شروع کرد و بعدش هم بازیگر شد و خلاصه از اون زمان صدها ترانه بیادموندنی و محبوب منتشر کرده، از جمله آهنگی که همین الان میخواید بشنوید، مگه نه.
گریه بس کن، نمیخوام زیر بارون بشینم، با سر انگشتای نازت ابرای زلفات رو رد کن تا که خورشید رو ببینم. سر به شیراز توی تو، مایه ناز توی تو، تو که بهتر از امیدی، تو که خوشتر از نبیری، تو که خوبی، تو که نازی،
بیده ما سازی.
زندگی خواب و خیاله،
مگه نه،
همه چی رو به زواله،
مگه نه،
عمر جاودان محاله،
مگه نه،
عمر جاودان محاله. زندگی یک نفسه، غم بیهوده بسه، تلخی عمر رو به شیرینی شادی ببر. شادی ها پشت درن، خنده ها منتظرن، آخه تاریکی میمیره تا به خنده سهر. زندگی خواب و خیاله،
مگه نه،
همه چی رو به زواله،
مگه نه،
عمر جاودان محاله،
مگه نه،
عمر جاودان محاله. بس کن، نمیخوام زیر بارون بشینم، با سر انگشتای نازت ابرای زلفات رد کن تا که خورشید رو
ببینم.
سر به شیراز توی تو، مایه ناز توی تو، تو که بهتر از امیدی، تو که خوشتر از نبیدی، تو که خوبی، تو که نازی، زندگی خواب و خیاله،
مگه نه،
همه چی رو به زواله،
مگه نه،
عمر جاودان محاله،
مگه نه،
عمر جاودان محاله. زندگی یک نفسه، غم بیهوده بسه، تلخی عمر رو به شیرینی شادی ببر. شادی ها پشت درن، خنده ها منتظرن، آخه تاریکی میمیره تا به خنده سهر. زندگی خواب و خیاله،
مگه نه،
همه چی رو به زواله،
مگه نه،
عمر جاودان محاله،
مگه نه،
عمر جاودان محاله.
برای تفتای عارف اینو پخش کردیم، مگه نه. اما دوباره برگردیم بریم یک گزارش بشنویم، باز هم درباره اختلافات، این دفعه اختلاف بین مسئولان محلی توی شهر یاسوج بر سر مجسمه تاریخی آریوبرزن ادامه داره. برخلاف مخالفت اعضای شورای شهر یاسوج و امام جمعه این شهر، هفته گذشته دادستان یاسوج دستور پایین آوردن این مجسمه رو از میدانی توی ورودی این شهر صادر کرد. قرار هست شورای تامین استان کهگیلویه و بویراحمه در این باره تصمیم بگیره. جزئیات بیشتر رو باید از رضا جمالی بشنویم.
با اینکه اعضای شورای شهر یاسوج با دادستان این شهر برای لغو این دستور دیدار کردند، اما گزارش ها حاکی است که دادستان همچنان به پایین آوردن این مجسمه تاکید دارد و خواهان انتقال آن به موزه و یا یکی از پارک های شهر یاسوج است. آریوبرزن یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران است که در سال 331 پیش از میلاد مسیح در یکی از نقاط استان کهگیلویه و بویراحمه در برابر یورش اسکندر مقدونی به ایران مقاومت شجاعانه‌ای کرد و جان خود را در این راه گذاشت. حالا جنجال به وجود آمده بر سر مجسمه این سردار ایرانی به شورای تامین استان ارجاع شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، نصب این مجسمه 5 ماه پیش توسط شهرداری یاسوج انجام گرفت. یکی از مخالفان مجسمه آریوبرزن فرمانده کل سپاه پاسداران استان کهگیلویه و بویراحمه است. این فرمانده چندی پیش با انتقاد از مجسمه آریوبرزن در ورودی شهر یاسوج گفته بود دم اسب این مجسمه مشرف بر تمثال شهیدان در این میدان است. کمتر از 1 ماه پیش هم مقامات محلی شهر ساری مجسمه های تاریخی میدان امام این شهر را به دلیل اینکه این مجسمه ها در میدان امام توهین به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است از آن میدان جمع و به محل مخروبه‌ای منتقل کردند. شاهین سپنتا از اعضای انجمن میراث فرهنگی استان اصفهان در رابطه با وضعیت نابسامان مجسمه های تاریخی در ایران به رادیو فردا میگوید
باز شدن تحدیث های شخصیت های ملی که این روز ها بحث روز رسانه ها از عوارض اخیری در یاسوج و از داری اتفاق افتاده آغاز نشده. این کار از چند سال پیش با برچیدن تندیس کاوه آهنگر در میدان آزادی اصفهان آغاز شد و من به خاطر دارم که در برخی نشریات نزدیک به یک جناح خاص مرتب نسبت به نصب مجسمه کاوه آهنگر در اصفهان اعتراض می شد و از او به عنوان کاوه تاج بخش نام برده می شد تا اینکه سرانجام این تندیس به بهانه ایجاد ایستگاه مترو برچیده شد و هرگز هم ندیدیم که در جای دیگری نصب شده باشه. بعد از اون در سالهای گذشته شاهد برچیده شدن نمادهای ملی و یا دزدیده شدن اونها در جاهای دیگه کشور هم به خصوص در پایتخت بودیم. چند ماه پیش هم کوبه در مسجد جامع عباسی اصفهان که نقش شاه عباس بر اون بود ناپدید شد و دیگه پیدا نشد و رفته رفته شرایط به گونه‌ای شده که امروز بدون پنهانکاری این کارها صورت میگیره و رنگ و بوی علنی پیدا کرده. به نظر میرسه که هدف این افراد از انجام این کارها برچیدن نمادهای ملی از سطح شهرها و پیش‌زمینه مذهبی اونها هم که به این کارها میپردازند و توجیه اونها در دست دادن به این اقدامها موثر.
برخوردهای گوناگون با مجسمه ها در ایران به گذشته های خیلی دور بر نمی گردد. سال گذشته در تهران در مدت کوتاهی تعدادی از مجسمه های نصب شده در این شهر ناپدید شدند و تا کنون هیچ خبری از دستگیری و یا یافتن سارقان این مجسمه ها منتشر نشده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله و 7-8 دقیقه مونده به 8 صبح در ایران و میخوام بریم خارج از ایران. یک گزارش خیلی جالب بشنویم. در معبدی در جنوب هند گنج پیدا شده که گفته میشه میلیاردها دلار ارزش داره. هزاران سکه طلا و نقره، گردنبندهای گرانبها، سنگای قیمتی و خلاصه همه اون چیزایی که تا الان فقط تو افسانه ها شنیده بودیم در این گنج پیدا شده. گروهی از ماموران دولتی هندی که تازه مسئولیت حفاظت و نگهداری این معبد قدیمی رو به عهده گرفته بودن این موضوع رو پیدا کردن. از کیان منوی بشنویم و داستان گنج افسانه‌ای معبد هندو.
گنج، گنجی افسانه‌ای در معبدی در هند، گنجی از طلا، نقره، جواهرات و سنگ‌های قیمتی و هزاران سکه. به گفته مقامات هندی، کارشناسان در ارزیابی‌های اولیه ارزش این جواهرات را بیش از 11 میلیارد دلار تخمین زدند. با این همه ارزش واقعی این گنج تنها موقعی مشخص می‌شود که مورد ارزیابی اداره باستان‌شناسی منطقه قرار گیرد. کی جایا کومار رئیس منطقه کرالا در جنوب هند معبد سریات مناب هازوامی را که به خصوص برای مجسمه های نفیسش معروف است در ردیف پرارزشترین معابد هند ارزیابی می کند. او می گوید هزاران گردنبند، سکه های طلا و نقره و سنگ های قیمتی در 5 اتاقک در زیرزمین این معبد نگهداری شده. هرچند جایا کومار به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنوز یکی از اتاقهای بسیار سری این معبد که در آن 140 سال است باز نشده باقی مانده که باید مورد بررسی قرار گیرد. معبد سریات مناب هازوامی که به نجیبزاده هندو ویشنو منتسب است صدها سال پیش توسط یکی از پادشاهان خاندان تراوانکور ساخته شد. کاشفان گنج در معبد هندی میگویند در میان اشیاء قیمتی گردنبندی یافتند که 6 متر طول دارد. در پی استقلال هند از بریتانیا در سال 1947 این معبد تحت نظارت افراد قابل اعتمادی از سوی خاندان تراوانکور قرار داشت، اما اخیراً دیوان عالی هند حکمی صادر کرد که بر مبنای آن معبد باید تحت نظارت دولت اداره شود تا حفاظت اشیای ارزشمند آن تضمین گردد. تا کنون این معبد تریوپاتی در جنوب ایالت آندرا پرادش بود که گمان می‌رفت با ارزش‌ترین معبد هند است.
از هند برگردیم به ایران، بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما خانم اسدی و شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، امروز در مورد نقاشی صحبت میکنیم، همطور تئاتر و سینما. اول هم نمایشگاه نقاشی آثار جوانان پیشرو شروع کنیم برنامه‌مون رو، که امروز عصر قرار هستش افتتاح بشه این نمایشگاه، درسته؟
نمایشگاه نقاشی آثار جوانان پیشرو، چنان که از اسمش پیداست، آثار جوانان رو عرضه میکنه، با آثار جوانانی که نوآوری میکنن، یعنی پیشو در واقع ترجمه آوانگارد هست. در این نمایشگاه 33 هنرمند جوان شرکت دارن. این نمایشگاه در پردیسه سینما گالری ملت افتتاح میشه. البته وقتی میگیم جوانان، بلافاصله بعضی فکر میکنن که خب اینا آماتور هستن یا آثار کسانی است که هنوز به اصطلاح پخته نشده کارشون، ولی اینطور نیست. در این نمایشگاه آثار برخی از این جوانانی که در این نمایشگاه آثارشون ارائه میشه کسانی هستن که در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی و حتی جشنواره‌های داخلی درخشیدن و حتی جوایزی را هم به دست آوردند. و از طرفی توجه بکنیم که این دومین نمایشگاه جوانان پیشرو هست و این نمایشگاه تا 14 مرداد هم ادامه داره که علاقمندان ببینن، و طبیعتاً از بین همین هاست که نقاشان بزرگ آینده ما به اصطلاح برخواهند خواست.
آقای سرکوهی، غیر از این نمایشگاه نقاشی که امروز افتتاح میشه، علاقمندان به فیلم مستند هم میتونن دو تا فیلم مستند رو ببینن توی سینما.
بله، اینم باز برای کسانی که علاقه دارن به دیدن فیلم‌های مستند خبر خوبی است. امروز بعد از ظهر در سالن اصلی فرهنگسرای ارسباران عرضه خواهد شد که اینو باشگاه فیلم به اصطلاح در 27مین نشست هفتگی خودش نمایش خواهد داد. یکی هستش 0-21 و نام فیلم دوم هست در پوست خود نمیگنجیم. این دو فیلم رو محمد شیروانی ساخته. فیلم 0-21 زندگی مهاجرانی کسانی است که از روستاها و شهرهای کوچک میان تهران و در حاشیه تهران زندگی میکنن و با مشکلات این کلان شهر بزرگ مواجه میشن. فیلم در پوست خود نمیگنجیم یه مستندی است که چند ناشنوا در تهران گردش میکنن و اون واکنش هایی که نسبت به فضای شهری نشون میدن و فضای شهری نسبت به اونها نشون میده در فیلم ثبت شده. و بعد از نمایش فیلم هم جلسه نقد بررسی این دو فیلم با حضور سازنده و دیگر عوامل دستن در کار فیلم برگزار خواهد شد.
حالا در مورد تئاتر، یا بهتر بگم در مورد نمایش روح‌حوزی، میخوام ازتون سوال بپرسم. سعدی افشار که برای خیلی ها اسم آشنایی هست، یکی از پیشکسوتان نمایش روح‌حوزی محسوب میشه، اعلام کرده بعد از سالها دوری از صحنه و سالها بازی نکردن در تئاتر روح‌حوزی، میخواد توی یک نمایش جدید بازی کنه.
بله، اینم باز خبر بسیار خوبی است، چون که سعدی افشار یکی از درخشان ترین چهره های تئاتر سنتی ایران بود. نمایش تخت حوزی و روح حوزی به سن پیری رسیده و خیلی کم بازی می‌کنه. همینطور که شما گفتین چندین سال هستش که بازی نکرده. حالا اعلام کرده که در نمایش نامادری بازی خواهد کرد. این نمایش در 15مین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی اجرا خواهد شد. رضا هنرمندی اونو کارگردانی میکنه. سعدی افشار کار جالبی هم که کرده این استش که از گروه‌های مختلف تئاتری از هر کدوم یک بازیگر رو انتخاب کرده و مدتی به اونا کار کرده تا سنت‌های نمایش تخت حوزی رو و روح حوزی رو به اونا آموزش بده و او به اتفاق اینها در این نمایش بازی خواهد کرد.
امیدوارم که کار خیلی خوبی هم بشه و البته طرفدارای این نوع نمایش هم به هر حال با خبر خوبی روبرو شدن. متشکرم فرج سرکوهی، تا یک صبحانه با خبر دیگه.
منم از شما و شنوندگان تا برنامه بعدی خداحافظی می‌کنم.